به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
گروگانگیری که به قهرمان تبدیل شد، همدلی گسترده مردم لبنان با مردی که برای برداشت پول خود از بانک مجبور به گروگانگیری شد، اقتصاد ورشکسته لبنان، بیمار فساد حزب الله و نفوذ جمهوری اسلامی. نماز جمعه با طعم اعتراض، حضور هزاران نفر از هواداران مقتدی صدر در نماز جمعه منطقه سبز بغداد، عرض اندام گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوی دیگر، آیا تقابل دو جناح رقیب به خشونت در خیابان‌ها کشیده می‌شود؟ عقب نشینی اروپا برای خروج از بنبست برجام، اگر تهران به سوالات آژانس سریع پاسخ دهد، پرونده 3 سایت مشکوک بسته می‌شود. پیشنهاد اتحادیه اروپا، امتیاز چشمگیر به تهران و زیر سوال بردن استقلال سازمان بین المللی انرژی اتمی. و قطعه های کوچکی که تصور جهان مدرن بدون آنها غیر ممکن است. نگاهی به بحران کمبود تراشه در جهان، جنگ روسیه و اوکراین چگونه بر تولید تراشه ها تأثیر گذاشت؟ وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. روایت یک گروگانگیری در یکی از بانک‌های بیروت بار دیگر تصویر اقتصاد بیمار لبنان را پیش چشم جهانیان گذاشت. کشوری آرمیده در سواحل مدیترانه که زمانی مقصد گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری بود، حالا با نفوذ حزب الله در تار و پودش، با سقوط بی سابقه ارزش پول و ورشکستگی اقتصادی مواجه شده. کشورهای دیگر هم کمک‌های خود را به اصلاح سیاسی و اقتصادی در بدنه لبنان مشروط کردند. این یعنی قطع دست حزب الله که حالا با وعده گرفتن نفت مفت از ایران و گذران چند سباهی تلاش دارد اوضاع را آرام نگه دارد. همین می شود که افرادی مانند بسام شیخ حسین برای دریافت پول خود از بانک مجبور به کشیدن اسلحه و گروگانگیری می شوند. مردی که حالا در افکار عمومی لبنان تبدیل به قهرمان شده. مشتبه پور محسن گزارش می ده.
گروگانگیری برای پول به گروگان گرفته شده در کشوری با اقتصادی ورشکسته. بسام شیخ حسین، شهروند 42 ساله لبنانی، پنجشنبه با یک تفنگ ساچمه‌ای و یک قوطی بنزین وارد شعبه بانک فدرال در مرکز بیروت شد و با شلیک 3 گلوله هوایی 10 نفر از مشتریان و کارمندان بانک را گروگان گرفت.
10 روز پیش من 5500 دلار برای درمان پدرمو پرداخت کردم و همه صورت حسابا موجوده. همه مهر و تایید شدن. برادر من آدم رذلی نیست. نمیتونه باشه. او حتی ماریجوانا هم نمیکشه. برین از اطرافیانش بپرسید. او مهربانترین فرد محله است. اون چوره که داره از جیب خودش میزنه تا به دیگران بده.
او 210 هزار دلار در بانک سپرده داشت، اما سیستم بانکی ورشکسته لبنان حاضر نمیشد پولش را به او پس بدهد تا هزینه بیمارستان پدرش را بپردازد. پس از آغاز بحران اقتصادی لبنان در سال 2019، بانک های این کشور رو به ورشکستگی رفتند و میلیاردها دلار پول سپرده‌گذاران در بانک ها گیر کرده. بانک ها در ماه تنها 300 تا 400 دلار را به صاحبان سپرده می دهند. سپرده هایی که با سقوط 90% ارزش پول این کشور هر روز کم ارزشتر می شوند. بحران بانک ها به جایی رسیده که انجمن سپرده‌گذاران تشکیل شده تا مردم بتوانند برای گرفتن پول خودشان متحد شوند.
او مجبور است این کار را انجام دهد. او نمیخواهد قهرمان باشد. در طول 3 سال گذشته او سعی کرده به فرزندانش غذا بدهد و در نهایت میخواست هزینه درمان پدرش را که در بیمارستان بستری است بپردازد. او باید چه کار میکرد؟ برود دزدی کند؟
اما بسام در این گروگانگیری 6 ساعته به قهرمان مردم تبدیل شده. سناریوی هالیوودی شبیه فیلم بعد از ظهر سگی با بازی آلپاچینو، جایی که حتی گروگان ها هم حق را به گروگانگیر می دهند.
اون همه رو گروگان گرفت، اما هیچ کاری با اونا نکرد. اون فقط پولشو می خواست. چون پولشو پس نمی دادن این اتفاق افتاده، اما نمی دونم چه خواهد شد.
در حالی که ماموران پلیس در تلاش بودند تا گروگان ها را آزاد کنند، مردم خارج از بانک از او حمایت می کردند و علیه دولت و بانک ها شعار می دادند و فریاد می زدند همه ما حسین بسام هستیم.
المرحله نحن اليوم
ما امروز به این مرحله رسیدیم. هر سپرده گذار باید با دست خود، با خون و حتی به زبان اسلحه حق خود رو بگیره، چون قوه قضاییه مانند اونها برای ذینفعان فساد رشوه میگیره.
اقتصاد لبنان از اواخر سال 2018 به مرحله بحرانی رسید، اما کارشناسان میگویند ریشه مشکلات به سال 2011 برمیگردد، زمانی که با افزایش حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی، دخالت تهران در امور لبنان بیش از پیش افزایش یافت و حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، به تحریک تهران لبنان را به بشکه بارود تبدیل کرد. کم کم سرمایه‌گذاران عرب پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون کشیدند و لبنانی‌های خارج از کشور هم رغبتی برای سپردن پول‌هایشان به بانک‌های لبنانی نداشتند. وقتی سیستم اقتصادی این کشور تحت نفوذ حزب الله هر روز فاسدتر از قبل شد. سال 2019 دولت بر تماس‌های تلفنی از طریق واتساپ مالیات وضع کرد، اتفاقی که مردم را به خیابان‌ها کشاند، زخمی که بالاخره سر باز کرد. تلاش‌ها برای کمک به اقتصاد لبنان به جایی نرسید. وقتی حزب الله حاضر نشد به اصلاحات اقتصادی مورد نظر کشورهای حامی و بانک جهانی پول تن بدهد، با اصرار بر حفظ مدیران فاسدی نظیر ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در حدود 30 سال گذشته که متهم به پولشویی و فساد اقتصادی است. کسی که سیستم بانکی را با ترفند موسوم به پانزی اداره کرده. یک عملیات سرمایه گذاری کلاهبردارانه که نتیجهش امروز در لبنان پیداست. در حالی که ارزش پول لبنان 20 برابر سقوط کرده، راه حل حزب الله لبنان جمهوری اسلامی است، با مانور روی دریافت سوخت رایگان از تهران، محموله هایی که اگر چند روز باک بنزین لبنانی ها را پر می کند، اما حامیان پیشین اقتصاد این کشور را دور و دورتر می سازد. کشوری که زمانی عروس خاورمیانه نام داشت، پس از انفجار در بندر بیروت به متروکه ای تبدیل شده که زندگی مردمش را جمهوری اسلامی از طریق حزب الله به گروگان گرفته و راهی برای شهروندانش باقی نگذاشته مگر اینکه خودشان وارد عمل شوند. مذاکره ماموران دولتی با گروگانگیری که مثل مردم لبنان به وعده ها دل نمی بند. بسام شیخ حسین بعد از 6 ساعت خودش را تسلیم پلیس کرد. گفته می شود بانک بخشی از سپردهش را به او برگردانده، اما معلوم نیست چقدر. حمایت شهروندان از بسام حسین آخرین نشانه از فروپاشی اعتماد مردم به ساختار دولتی در لبنان است. وقتی مردم مجبورند برای گرفتن پول خودشان هم سراغ گروگانگیری بروند.
این تجربه ایست که ثابت میکنه متاسفانه در این کشور جز با زور نمیتونید حقتون رو بگیرید. در غیر این صورت بسیاری از سیاستمداران، مراجع مذهبی و دیگران از دوست ها محافظت خواهند کرد.
نتیجه اداره کشور به دست گروهی مسلح که حاضر نیست سلاح را کنار بگذارد و با فرمان تهران خشابش را علیه اقتصاد لبنان پر کرده و لبنان را گروگان جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن همراه ما شدن. آقای نوریزاده خوش اومدین به برنامه امروز. یک فرد به اون حد از استیصال میرسه که برای دریافت پول خودش از بانک دست به اسلحه میبره. یکم با شما به گذشته برگردیم. این داستان سقوط اقتصادی لبنان از کجا شروع شد؟
با درود به شما و بینندگان عزیز، ببینید اینجوری براتون بگم، یک ماه قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سفر کوتاهی به بیروت، من میتونستم حس کنم که با یک کشوری که به سرعت داره جلو میره و همه زمینه‌های رفاه مردم فراهمه روبرو بودم. 1000 تومانی ایرانی رو شما در هر کدوم از صرافی‌های بیروت خرد می‌کردید، به شما نزدیک 1000 تومانی و نزدیک 2000 خورده لیره به شما میداد. هر 7 تومن ایرانی 1 دلار میشد و هر 2.5 لیره لبنانی 1 دلار. و امروز ببینید بر سر ایران و لبنان چه آمد. فقط لبنان به خاطر اینکه یک اقلیت شیعه یا اکثریت شیعه در اونجا بود، ذلیل جمهوری اسلامی شد. روز به روز این حضور سنگین بیشتر و بیشتر شد. لبنان در هر سال نزدیک 1.5 میلیون توریست از کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت و اینا در هتل‌های 5 ستاره 4 ستاره بیروت اقامت می‌کردند. بیروت مناطقی داشت که مسیف یا مناطقی که ما بهش یعلاق میگیم و در اونجا ویلاهای بسیار زیبا در کنار دریا، بهمدون، عالیه، جونیه، اینا مناطقی بود که عرب‌ها میمدن و ویلا میگرفتن، 1 ماه 2 ماه 3 ماه زندگی میکرد. سعودی ها و کویتی ها میلیاردها دلار پولاشون رو در بانکای لبنان گذاشته بودن. شما فکر کنید یک کشوری در این شرایط با ده‌ها دانشگاه عالی که هزاران دانشجوی عرب و حتی ایرانی هم توش بود، در دانشگاه بیروت، در ایوبی دانشگاه آمریکایی و همینطور از کشورهای منطقه، کشورهای آفریقایی در اونجا درس می‌خوندن. بسیاری از دولت مردان منطقه فارغ التحصیلان دانشگاه لبنان بودن. حالا فکر کنید این کشور به چنگ حزب الله میفته و لبنان رو تبدیل میکنه به گروگان جمهوری اسلامی و به عنوان سنگر مبارزه با اسرائیل، در حالی که لبنانی اهل جنگ با اسرائیل نیستن، به یک هدنه یا آتشبسی رسیدن که علاقمندن اون ادامه پیدا کنه، اما حزب الله نمیگذاره. حزب الله یه سرباز اسرائیلی رو گروگان میگیره و لبنان رو ویران میکنه، به ویرانی میکشونه. و امروز هم همینطور، خامنه ای نقشه بدی برای لبنان داره. اینا میخوان بعد از درست کردن بمب اتمیشون علیه اسرائیل وارد کارزار بشن، چون میدونن اسرائیل بهشون حمله خواهد کرد و الان خامنه ای بسیج کرده حزب الله و جهاد اسلامی رو با هزاران موشک و پهباد. شما فکر کنید مردم لبنان چجوری به فرداشون نگاه میکنن؟
آقای نوری‌زاد، کشورهایی که میخواستن به لبنان کمک بکنن اعلام کردن این منوط به اینه که اصلاح سیاسی انجام بشه در این کشور، یعنی دست حزب الله قطع بشه از امور. تو چشم‌انداز آینده یک همچین چیزی رو امکان پذیر میبینید؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
نه، با شرایط فعلی من اصلا فکر نمی کنم که قادر باشه دولت مردان لبنانی و اون استبلیشمنت بتونه بر حزب الله سلطه پیدا کنه. حزب الله عملا رئیس جمهور رو به نوکری گرفته. آقای میقاتی نخست وزیرم که خودش یک میلیاردره، خبری از دردهای مردم نداره. متاسفانه لبنان در چنگ حزب الله و نوکرا و عواملش اسیر شد.
ممنون از توضیحات شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن،
سپاسگزارم.
به مانند هفته‌های گذشته، نماز جمعه این هفته بغداد هم با حضور هزاران نفر از هواداران جریان مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد برگزار شد. معترضان بار دیگر خواستار انحلال پارلمان و کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی از سیاست داخلی این کشور شدند. پیام امروز خطیب نماز جمعه بغداد برای تهران هم همین بود. پیامی روشن به مقامات جمهوری اسلامی که حالا معترضان از دخالت آنها در سیاست‌های کشورشان خسته شدند. طرفداران چارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران هم بعد از ظهر امروز به خیابان‌ها آمدند. رویارویی دو جناح رقیب این بار در کف خیابان‌های بغداد. آزاد شفیع نگاهی کرده به آخرین تحولات بحران عراق.
نعم نعم للاصلاح.
این سخنرانی تند مهند الموسوی، خطیب نماز جمعه در بغداد است که در بین هزاران هوادار جریان صدر در منطقه سبز این تجمعات را انقلابی خواند که امیدی برای نجات عراق از فساد و زمینه اصلاحات است و گفت عراق فروخته نخواهد شد.
رهبر ما مقتدی صدر به ما دستور داده که بمونیم و به تحصن ادامه بدیم تا خواسته هامون برآورده بشه، یعنی انحلال پارلمان عراق، برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف 6 ماه تا 1 سال. ما عقب نشینی نخواهیم کرد مگر اینکه به حلقه های فاسد پایان دهیم. ما فقط ویرانی دیدیم، نه بهداشت، نه آموزش، هیچی.
مقتدی صدر حالا ادعا کرده مدارک و اسنادی دارد که نشان از تلاش گروه چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران برای تحت تاثیر قرار دادن دستگاه قضایی عراق است. این هم تجمع گروه‌های چارچوب شیعه مورد حمایت ایران در مقابل گروه صدر که با یک فراخوان از تمام شهرهای عراق در قسمت ورودی منطقه سبز تجمع کردند. بعضی آنها تمدید نشدن دوره نخست وزیری مصطفی الکاظمی، تشکیل دولت و پایان تحسن جریان صدر در منطقه سبز است. چند روز پیش مقتدی صدر از مردم خواست به مقابل دادگاه‌ها بروند و با پر کردن این فرم‌ها از دستگاه قضایی بخواهند پارلمان منحل شود. درخواستی که مورد استقبال هزاران نفر از طرفدارانش قرار گرفت. برگزاری انتخابات زودرس موضوع گفتگوی پنجشنبه رهبر حزب دموکرات کردستان عراق مسعود بارزانی و خمیس خنجر رئیس ائتلاف سیاده هم بود. هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که برگزاری انتخابات زودرس به شرطی به نتیجه خواهد رسید که همه طرف‌های سیاسی نتایج آن را بپذیرند. بحران سیاسی عراق نگاه‌ها به این مرکز حساس که حالا مرکز رویارویی دو جناح شیعی در عراق شده و شاید جایی باشد که کم شدن نفوذ چندین سالی جمهوری اسلامی بر عراق در آن رقم بخورد. آزاده شفیع، لندن.
قصان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما شدن. آقای آشور خوش اومدین به این گفتگو. بیانیه گروه‌های چارچوب هماهنگی که مورد حمایت ایران هم هستند ساعتی پیش صادر شد. خواسته این طرف دعوا رو در بغداد از شما بشنویم.
بله، ببینید اصولا دو طرف خواستهای خاص خودشون رو دارن. طرفداران در واقع اون طرف دیگری که مقابل آقای مقتدی هستش یا چارچوبی که وجود داره، اینها خواستار این هستن که همین انتخاباتی که انجام شده رو در واقع بیان دولتی رو درش تشکیل بدن، خاصتا الان که در واقع اکثریت رو هم در پارلمان دارن با توجه به اینکه طرفداران مقتدی نمایندگان مقتدی ماه گذشته در واقع استعفا دادن و بنابراین باعث شد که اینها اکثریت رو در پارلمان داشته باشن. اینها خواستار این هستن که دولتی رو تشکیل بدن شبیه همین دولتی که الان وجود داره یا دولت قبلی که وجود داشت، به نوعی دولتی که بسیار ضعیف هستش، شخص نخست وزیر هیچ قدرتی نداره و فقط اونجا هستش برای اینکه اداره امور رو انجام بده و قدرت واقعی در دست رؤسای احزاب هستش. این درخواست اینها هستش. از طرفی آقای مقتدی صدر میگه که الان با توجه به اینکه قانون اساسی عراق گفته که دولت باید ظرف 2 تا 3 ماه بعد از انتخابات تشکیل بشه و الان حدود 7-8 ماه گذشته، بنابراین از نظر قانون اساسی هم در واقع دیگه زیر پا گذاشته شده، به خاطر همین هم هستش که ایشون میگه دادگاه ها در این مرحله میتونن در واقع بیان و اینجا تعیین بکنن سرنوشت پارلمان رو. بر اساس قانون اساسی پارلمان تنها کسی هستش که میتونه خودشو منحل بکنه، اما با توجه به این که بر اساس همون قانون اینها ظرف 3 ماه باید رئیس جمهور و نخست وزیر رو انتخاب میکردن و این کار رو نکردن، با توجه به اون آقای مقتدی صدر میگه که خب دادگاه ها میتونن الان بیان در واقع بیان اینجا رأی خودشون رو بدن. در مقابل طرفداران ایران به رأس و همچنین رأس اینها یا رئیس اینها آقای مالکی میگه که نه، ما در گذشته در این وضعیت قرار داشتیم، در واقع دولت حدود 1 سال طول کشید تا تشکیل بشه، با وجود این قانون اساسی رو ما بعد از اون اجرا کردیم، به نوعی دادگاه ها در گذشته دخیل نشدن در این قضیه. برای میبینیم که در الان در این مرحله صحبت هاشون حداقل در این مرحله این هستش که دو طرف نظرات مختلفی در مورد تشکیل کابینه دولت دارن و اون بحث اساسی رو که آقای مقتدی صدر گفته بود که ما میخوایم اصولا همه چیز رو عوض کنیم، قانون اساسی جدیدی میخوایم و باید انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید تشکیل بشه، انجام بشه، اون رو فعلا کنار گذاشتن و در مورد مسائل کوچکتر دارن بحث میکنن.
آقای آشور، حالا فکر میکنین این اردوکشی خیابونی که امروز شاهدش بودیم، الان هم شاهد بودیم که طرفداران همین گروه چارچوب که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردان رفتن و چادر زدن تو منطقه سبز، ممکنه این موضوع به تنش بزرگتری توی عراق تبدیل بشه؟
بله، بلتب ترس همین هستش، بخاطر اینکه این دو طرف در واقع به جایی رسیدن که از طریق مشورت و از طریق مذاکره راه حلی پیدا نکردن. راه حل بعدی برای اینها چی هستش؟ که به خیابان‌ها بریزن. اگر در خیابان‌ها هم نتونن مشکلشون رو حل بکنن، در واقع راه حل بعدی جنگ بین این دو طرف خواهد بود. در گذشته وقتی اینها با هم مذاکره می‌کردن، بین مذاکره و جنگ یه چیز اون وسط قرار داشت و اون این تظاهرات خیابانی بود. الان اون برداشته شده. چرا؟ چون الان اینها در خیابان هستن و هر لحظه ممکن هستش که یکی از دو طرف به این نتیجه برسه که اصولاً تظاهرات دیگه به دردشون نمیخوره و بهتر هستش که مسلحانه بیان عمل بکنن. برای این ما الان به درگیری مسلحانه بسیار نزدیکتر شدیم در مقایسه با چند ماه گذشته که اینها در پارلمان در حال بحث و جدل بودن.
ممنون از توضیحات شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آخرین تیر ترکش اروپا برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به برجام، امتیازی بزرگ در ازای شفافیت حکومت ایران درباره فعالیت‌های مخفی هسته‌ای خود. اتحادیه اروپا در پیشنهاد جدید خود تأکید کرده که اگر تهران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ضررات اورانیوم کشف شده در 3 سایت اعلام نشده سریع پاسخ دهد، پرونده این اختلاف بسته می شود. تصمیمی که استقلال سازمان بین المللی انرژی اتمی را زیر سوال می برد. همزمان رسانه‌ها و قانونگذاران آمریکایی از جو بایدن خواستند تهدیدات جمهوری اسلامی علیه مقامات دولت پیشین ایالات متحده را جدی بگیرد. آیا اروپا و آمریکا برای احیای برجام به جمهوری اسلامی باج می دهند؟ جزئیات را ببینید در گزارش آراد نادری.
پرده برداری از امتیاز بزرگ اروپا به جمهوری اسلامی در ازای بازگشت به تعهدات برجامی همزمان با هشدارها به دولت آمریکا برای مقابله با تهدیدات فرامرزی حکومت ایران. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال فاش کرده که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در پیشنویسی که از آن به عنوان آخرین متن پیشنهادی برای نجات توافق هسته‌ای یاد شده، از جمهوری اسلامی خواستند بپذیرد با شفافیت با آژانس همکاری کند در موضوع پیدا شدن اورانیوم در 3 مکان اعلام نشده در ایران. اسرائیل و برخی مقام‌های غربی پیشتر گفته بودند کشف این مواد گواهی بر آن است که جمهوری اسلامی دست کم در یک محدوده زمانی خاص برنامه مخفیانه برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته. تا پیش از این طرف‌های غربی می‌گفتند تحقیقات آژانس مستقل از روند مذاکرات هسته‌ای است. اما حالا آنطور که لورنس نورمن خبرنگار وال استریت جورنال نوشته، اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی وعده داده اگر با آژانس همکاری کند، آمریکا و دیگر طرف‌ها شورای حکام آژانس را به پایان تحقیقات تشویق خواهند کرد. همزمان نماینده روسیه در گفتگوهای وین در مصاحبه با روزنامه روسی زبان ایزوستیا گفته با وجود تاکید اروپایی‌ها بر نهایی بودن متن، ممکن است هیئت ایرانی همچنان خواستار تغییراتی در آن شود.
به احتمال زیاد در آینده نزدیک هیچ گونه مذاکرات طولانی مدتی نخواهیم داشت. البته همه چیز به این بستگی دارد که طرف‌های مذاکره و به ویژه ایران موافقتشان با نسخه نهایی متن که هفته پیش تدوین شده را اعلام کنند.
وعده پایان دادن به تحقیقات در حالی به جمهوری اسلامی داده شده که مقامات سازمان انرژی اتمی ایران 2 ماه پیش نه تنها دوربین‌های آژانس در یک مرکز هسته‌ای را خاموش کردند، بلکه آژانس را هم به سوء نیت در موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کردند. ظاهراً اتحادیه اروپا با آگاهی فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین ایالات متحده موضوع سازش در مورد مسائل پادمانی را در پیشنهاد خود گنجانده. خبرنگار وال استریت جورنال میگوید دادن این امتیاز به ایران در متن نهایی میتواند استقلال آژانس و رافائل گروسی دبیر کل آن را زیر سوال ببرد و گروسی را با فشار فزاینده‌ای در موضوع پرونده هسته‌ای ایران مواجه کند. نورمن البته این را هم گفته که مقامات آمریکایی هنوز در حال بررسی جزئیات متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هستند. همزمان دولت جو بایدن با انتقاد روزافزون رسانه‌های آمریکایی روبرو شده به دلیل آنچه واکنش منفعلانه به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مقامات ارشد دولت پیشین آمریکا عنوان شده. آنطور که وال استریت جورنال نوشته، اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده تا موضع نهاییش را درباره متن پیشنهادی مشخص کند. اما بسیاری از کارشناسان غربی همچون ارنست مونیز که در زمان امضای توافق هسته‌ای در سال 2015 وزیر انرژی آمریکا بود، معتقدند حتی در صورت احیای برجام نمیتوان به دوام همکاری جمهوری اسلامی و تضمین شفافیت درباره فعالیت‌های هسته‌ایش چندان امیدوار بود. آراد نادری، لندن.
بشنوید که ساعتی پیش سلمان رشدی نویسنده آمریکایی بریتانیایی لحظاتی قبل از شروع سخنرانیش در مؤسسه‌ای در غرب ایالت نیویورک مورد حمله قرار گرفت. ظاهرا آقای رشدی از ناحیه گردن با ضربه چاقو آسیب دیده و با هلیکوپتر به یکی از بیمارستان‌های نزدیک محل سخنرانی منتقل شده. فرماندار نیویورک گفته سلمان رشدی زنده است و تیم پزشکی در حال بررسی حال اوست. پلیس ایالتی نیویورک هم تایید کرده که مهاجم دستگیر شده. روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال 1367 فتوای ارتداد و قتل این نویسنده را به دلیل نوشتن کتاب آیات شیطانی صادر کرده بود. همکارم مریم رحمتی از نیویورک همراه ما شده. مریم، خوش اومدی به امروز. بیشتر از تو بشنویم از واکنش‌هایی که به این خبر دیدی تا حالا و اینکه از وضعیت سلامتی آقای رشدی آیا چیزی منتشر شده یا نه.
بله، آقای سلمان رشدی در حال سخنرانی در شهر شاتاکوا در مؤسسه شاتاکوا بود که فرد مهاجم خودشونو میرسونه به روی استیج و شروع میکنه به مشت زدن و چاقو زدن به آقای رشدی. گفته شده که فرد مهاجم حدود 10 تا 15 ضربه مشت و چاقو به آقای رشدی وارد کرده. رئیس پلیس شاتاکوا گفته که آقای سلمان رشدی با هلیکوپتر به یکی از بیمارستان همین منطقه منتقل شدن و فعلا اونجا تحت نظر هستند. همونطور که خودت هم گفتی، شراره فرماندار نیویورک کتی هوکو هم در نشست خبری که بر اساس همین موضوع برگزار کرده بود گفت که سلمان رشدی زنده هست و از ناحیه گردن آسیب دیده. موضوع واکنش ها واقعا گسترده هست. تمام رسانه های آمریکایی دارن در همین مورد تیتر میزنن. یکی از تیترهایی که خیلی قابل توجه هست همین موضوع مبلغی هست که جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته برای کسی که اگر بتونه سلمان رشدی رو بکشه در نظر گرفته. مثلا واشنگتن پست می نویسه که جمهوری اسلامی بر اساس فتوای خمینی و خامنه ای 3 میلیون دلار برای فردی که بتونه سلمان رشدی رو به قتل برسونه در نظر گرفته. در واکنش های دیگه ما واکنش انجمن قلم رو داشتیم در آمریکا و این حمله رو میگن اصلا قابل مقایسه به حمله های دیگری که بر کسانی که ادبیات این زمان رو دارن کنترل میکنن قابل مقایسه نیست. و اینکه این حمله ای هست بر آزادی بیان و آمریکا، چاک شومر رئیس رهبر اکثریت سنای آمریکا هم در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته این حمله واضحی هست بر آزادی بیان در آمریکا و همچنین بر تمام ارزش‌های مؤسسه ادبی و ادبی شاتاکوا. واکنش‌ها همچنین ادامه داره و تنها چیزی که میتونیم بهش خیلی توجه بکنیم این هست که تمام کسانی که در رسانه‌های مجازی و همچنین تلویزیون‌های آمریکا در موردش حرف می‌زنن این هست که جمهوری اسلامی با فتوایی که صادر کرده در 30 سال گذشته تونسته کاری بکنه که سلمان رشدی زیر سایه تهدیدها زندگی بکنه.
ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از نیویورک. با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود ابراهیم رئیسی به ایالات متحده بالا گرفته. از امروز نمایشگاه عکسی در مقابل ساختمان کنگره آمریکا با موضوع 4 دهه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و عضویت ابراهیم رئیسی در هیئت مرگ و نقش او در اعدام‌های دهه 60 برگزار می‌شود. نمایشگاهی برای فراخوان ممنوعیت ورود رئیسی به آمریکا و فشار بر کاخ سفید برای پاسخگو کردن تهران به دلیل نقض آشکار حقوق بشر. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن همراه ما شده. سمیرا، به این نمایشگاه عکس سری زدی، پشت سرت داریم عکس ها رو میبینیم. برای چه هدفی اینها این نمایشگاه رو برگزار کردن و چقدر استقبال شده از این موضوع؟
شرار، این نمایشگاه امروز اینجا در برابر کنگره برگزار شده، سخنرانی ها رو آغاز کردن. مراسم چند ساعتی است که شروع شده. هر ساله در این موقع از سال این نمایشگاه برگزار میشه و حداقل میشه گفتش که در 4 سال گذشته داره در این ابعاد و وسعت داره برگزار میشه. تعداد عکس هایی که اینجا هست بسیار زیاد، نزدیک به 2000 عکس رو میشه دید از کسانی که در تابستان سال 67 اعدام شده اگر که بریم یک سر جلوتر با هم حرکت کنیم، میتونم عکسایی رو نشونتون بدم از کسانی که جان جوانی بودن در تابستان 67. میتونید ببینید که سید مصطفی خمسه 19 سال است، یا اینجا دو دختر هستند، زهرا عمو زیدی 16 ساله، فاطمه درودی 16 ساله. نکته جالبی که برگزار کنندگان به من گفتند این هستش که تعدادی از این عکس‌ها عکس‌های تازه است و پیشتر ما این عکس‌ها رو ندیدیم، اون هم به این خاطر که برگزاری دادگاه کسی مثل حمید نوری سبب شد که کمی از خانواده‌هایی که عزیزی رو در تابستان 67 از دست داده بودند به سخن بیان، عکس‌هایی رو در اختیار بانیان این نمایشگاه قرار بدند و بسیار از این عکس‌ها تازه هستند. در نتیجه میشه به این فکر کرد که عمومی شدن صحبت از کشتار 67، برگزاری دادگاه در واقع به خانواده‌ها کمک کرده که به سخن بیان و سکوت خودشون رو از بین ببرند، بشکنند. و نکته دیگری که امسال بسیار مورد توجه قرار گرفته، همونطور که خودت هم اشاره کردی، مسئله صدور ویزا برای ابراهیم رئیسی است که روز گذشته هم ما صحبت‌های از مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه رو داشتیم که از دولت بایدن خواستند که به آقای رئیسی ویزا نده به خاطر حالا مسئله که متوجه جان بولتون بود، طرحی که سپاه پاسداران داشت برای ترور بولتون. و امروز هم اینجا میشه بنرهایی رو دید با هشتگ اینکه به ابراهیم رئیسی ویزا ندید. اما حالا هوایی که اینجا وجود داره رو شاید بهتر از من کسی دیگری بتونه توصیف کنه، کسی که خودش سالهای دهه 60 در زندان بود و تعدادی از عکسایی که اینجا میبینیم رو باهاشون دوست بوده یا همبندی بوده. شراره آقای امیر برشخایی همراه من هستند که یک گفتگو کوتاهی با هم داشته باشیم. آقای برشخایی ممنونم از وقتی که به ما دادید. سخنرانی انجام دادید، میشه برامون توضیح بدید که چه مسئله مورد اشاره شما بود؟
بله، ببینید همونطور که خودتون اشاره فرمودین، در این سروستانی که ما قدم زدیم به اعتقاد ما اینا سرفای بالا بلندی بودن از فرزندان ملت ایران که بر ایستادگی بر مواضع خودشون و بیش از 90% از سازمان مجاهدین خلق ایران بودن که به همراه سایر مبارزین و رفقای مارکسیست خودشون در مرداد و شهریور 67 بر ایستادگی بر مواضع خودشون سر به دار شدن. امسال خب این نمایشگاهی که اینجا برگزار شده در حقیقت انعکاس ابعاد اون جنایت هستش و اینکه ما برای اولین بار نیست دادخواهی میکنیم. ما از سالهای قبل بر این دادخواهی اصرار کردیم، ولی امسال چون مقارن شده با اومدن رئیسی به آمریکا، ما میخوایم به اینو بخوایم از دولت آمریکا که یکی از آمران و عوامل اصلی این کشتار در دهه 60 و به طور مشخص سال 67 که من خودم یکی از شاهدان اون دادگاه هستم، چون چرا تا 4 سال بعد از اون قتل ها من در زندان بودم، الان داره میاد آمریکا. ما میگیم سازمان ملل محل احقاق حقوق ملت ها هستش و کسی که ملت ایران قربانی کرده در پی حاکمیت مستبد خودش نماینده ملت ایران نیست. و باز هم من تاکید میکنم که برگزاری این نمایشگاه و دادخواهی ما اصرار بر هویت سیاسی و اعتقادی ما هستش که اون مجاهدین که بر مواضع خودشون اصرار کردن دنبال حصول آزادی برای ملت ایران بودن و هنوز این آزادی حاصل نشده. پس کسی که ناقض آزادی هستش نباید به آمریکا بیادش.
بله، خیلی متشکرم از شما امیر برشخواهی، ما رو همراهی کردن. شراره، برمیگردیم به تو در استودیو در لندن.
ممنون از تو همکارم سمیرا قرایی و مهمان برنامه‌ات از واشنگتن. همه‌گیری ویروس کرونا و بعد آغاز جنگ روسیه و اوکراین جهان را با یک بحران جدی مواجه کرده، بحران کمبود تراشه. قطعه‌های کوچکی که از موبایل تا پاسپورت من و شما کاربرد دارند و تصور دنیای مدرن بدون آنها غیر ممکن است. کمبود مواد اولیه بعد از آغاز جنگ و تمرکز تولید آن در برخی نقاط جهان باعث شده که حالا سرآمدان این حوزه به فکر راه چاره و تمرکز زدایی از تولید تراشه بیفتند، کالایی استراتژیک که برای بسیاری از تولیدات و کالاها و ارائه خدمات ضروری است. آرش صادقیان در گزارش پیش رو از کمبود تراشه در جهان میگه.
تراشه ها در تمام لوازم الکترونیکی وجود دارن و کارشون پردازش داده هاست. زندگیمون به وجودشون وابسته است. اما حالا مشکلی وجود داره. کمبود تراشه در جهان. با همه‌گیری کرونا شروع شد و باعث کمبود و افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده. همه‌گیری کرونا جهان رو متوجه کرد در ساخت تراشه این قطعه بقایت ضروری چقدر به یک کشور وابسته است و تمرکز در یک منطقه جغرافیایی تا چه حد ریسک رو افزایش میده. برای درک بهتر این موضوع باید نگاهی دقیق‌تر بر تولید کنندگان اصلی تراشه داشته باشیم. در حالی که امروز تقریبا تمام شرکت‌های بزرگ فناوری میگن که خودشون تراشه‌هاشون رو تولید می‌کنن، اما در واقع این تراشه‌ها توسط تعداد انگشت شماری از شرکت‌های سازنده تولید میشن. مثلا شرکت اپل خودش تراشه‌هاش رو طراحی می‌کنه، اما تولیدش رو به شرکت‌های دیگه واگذار می‌کنه. واقعیت اینجاست که قول‌های فناوری مثل مایکروسافت، اپل، سونی، AMD، کوالکام و انویدیا همگی سفارشاتشون رو به یک شرکت تراشه‌سازی میدن. اون شرکت اسمش TSMCه که پیشرفته‌ترین تراشه‌ها رو در جهان تولید می‌کنه. حتی بعضی از تراشه‌های شرکت اینتل هم توسط TSMC ساخته میشن. نزدیک به 54% از تولیدات تراشه در جهان بر عهده شرکت TSMC در تایوانه. این شرکت و در مجموع قاره آسیا حدود 3/4 از بازار تراشه ها رو قبضه کردن. بیاین نگاهی دقیق تر بر این شرکت داشته باشیم. کمتر کسی TSMC رو میشناخت، اما با شروع کمبود تراشه وابستگی جهان به این شرکت و نقش کلیدی اون در زنجیره تأمین تراشه برجسته شد. با وجودی که TSMC در تایوان راه اندازی شده، اما سهامداران عمده اون تایوانی نیستن. شرکت سرمایه گذاری سندرز کپیتال که آمریکاییه در صدر قرار داره و ارزش سهامش نزدیک به 4 میلیارد دلاره. کنترل اغلب سازندگان تراشه در آسیا در دست غربی هاست، اما زلزله خیز بودن تایوان و تصرف احتمالی این جزیره توسط چین و همینطور برگردوندن قدرت در ساخت تراشه به خاک آمریکا باعث شده تا کنگره این کشور با تصویب لایحه‌ای 52 میلیارد دلار اعتبار برای گسترش صنعت ساخت تراشه در آمریکا اختصاص بده. سرمایه‌گذاری بیشتر کمک بزرگی به جبران کمبود تراشه می‌کنه، اما هنوز مشکل دیگه‌ای وجود داره. جنگ در اوکراین. حدود 70% از گاز نون در جهان از اوکراین تامین میشه و روسیه هم بزرگترین تولید کننده فلز پالادیومه. کاربرد هر دو در ساخت تراشه است. این جنگ کار بزرگترین شرکت شیمیایی جهان رو که مواد مورد نیاز در ساخت تراشه رو تولید میکنه دچار اخلال کرده. حالا باید امیدوار بود که با پایان جنگ و با سرمایه گذاری های هنگفت دولتی و خصوصی و رقابت بین شرق و غرب در توسعه صنعت تراشه، احتمالاً روزهای روشنی در انتظار این صنعت باشه.
علاقمندان به این مستند میتونن نسخه کامل و 12 دقیقه اون رو شنبه فردا ساعت 16:30 و تکرارش رو ساعت 22:45 به وقت تهران از ایران اینترنشنال تماشا کنن. اما مهمانی هم داریم، همکارم آرش صادقیان که همین مستند رو ساخته اینجا در استودیو همراه منه. برای من خیلی جالب بود این مستند تیکاش رو که میدیدم. از تو بیشتر بشنویم که خب ما گفتیم جنگ اوکراین فقط رو غلات تاثیر میذاره و گرسنگی در جهان افزایش میده، اما مثل که رو چیزای خیلی مهمتری هم تاثیر گذاشته.
دقیقاً همینطوره شرر. همونطور که گفتی تمرکز جهان بعد از جنگ اوکراین و روسیه رفت به سمت غلات و امنیت غذایی، ولی چیزی که خیلی رو غافلگیر کرد تأثیر این جنگ بر کمبود تراشه ها بود. چرا که همونطور هم که گفته شد اوکراین 70% از گاز نئون رو تولید میکنه و روسیه هم بزرگترین تولید کننده فلز پالادیومه که یک فلز کمیاب در جهانه. حالا این موضوع جنگ داره در واقع بر روی بزرگترین این شرکت شیمیایی جهان BASF تأثیر میذاره و کار اونها رو مختل کرده. شرکت BASF یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد شیمیایی که در ساخت تراشه در واقع از اونها استفاده میشه. حالا بعضی از این شرکت‌های سازنده تراشه یک مقداری از این مواد رو ذخیره داشتن، البته نه همشون، بعضی هاشون، ولی با هرچه طولانی تر شدن این جنگ میتونیم شاهد این باشیم که در آینده تبعات منفی جنگ رو بیشتر بر روی صنعت تراشه ببینیم.
خب کشورها این مسئله رو دیدن دیگه، وقتی که تمرکز رو میبرن توی یه جا دقیقا مشکل ایجاد میشه. الان به این فکر افتادن که بالاخره یه راه حلی پیدا بکنن یا آینده تغییر بکنه در خصوص تولید تراشه.
همینطوره، انگار که کشورها
ها از خواب بیدار شدن، یک اتفاقی افتاد و حالا بیدار شدن، تبعاتش رو دیدن که چه بود. کمبود تراشه برای کشورها و همینطور آمریکا یک مسئله امنیت ملیه. برای همین چند وقت پیش ایالات متحده لایحه تراشه ها رو به تصویب رسوند که طی اون 52 میلیارد دلار اعتبار برای صنعت ساخت تراشه در داخل آمریکا این اعتبار داده شده. اروپا هم همینطور لایحه تراشه ها رو داشتن، طی 10 سال قراره که 80 میلیارد یورو اعتبار داده بشه. شرکت اینتل هم قرار هست 19 میلیارد در واقع دلار خرج بکنه. البته
اگر جنگی فراتر از مرزشون اتفاق افتاد دیگه تأثیری تو تولید تراشه بر اونها نداشته باشه.
دقیقاً قصدشون همین بوده که این تمرکز چون الان متمرکز هست در واقع بر روی تایوان و یک شرکت صنایع نیمه رسانای تایوان که نزدیک به 54% از تراشه‌های دنیا رو داره تامین میکنه. اگر روزی با توجه به حمله احتمالی چین به در واقع تایوان اگر این اتفاق بیفته، خب اینا الان دارن کاری میکنن که محکم کاری میکنن در واقع،
آینده رو الان دارن میبینن. حالا یه نکته هم هست، خب برای بیننده های ما بگوین تراشه که ما میگیم کجاها این تراشه ها وجود دارن، چرا انقدر مهمن؟ خیلی کوتاه ممنون میشه.
تراشه ها خیلی مهمن، میتونم بگم که در همه جا وجود دارن. از خونمون حساب بکنیم، از یخچال و اجاق گاز و مایکروویو گرفته تا صنایع خودروسازی که در یک خود رو شاید بیش از 100 تراشه وجود داشته باشه. بریم بالاتر به صنایع دفاعی و تسلیحاتی و ماهواره. جهان ما نیازمند تراشه ها هست و اگر این تراشه ها نباشن ما برمیگردیم به چند دهه قبل.
ممنون از توضیحاتت آرش صادقیان، اینجا در استودیو همراه ما. اما بشنوید که جشنواره سالانه سئول امسال با شکوه بیشتر به صحنه بازگشته و قرار مردم این شهر 5 شبانه روز رو با موسیقی و رقص سر کنند. هنرمندان سرشناس موسیقی کی‌پاپ امسال این جشنواره رو قبضه کردند. با تصاویری از این جشنواره امروز رو به پایان میبریم. تا فردا ساعت 10 شب وقت باشید.